أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. سلام و صلوات الهی تقدیم به جان پاک و روشن همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا و رهپویان عاشق و صادق راه این بزرگواران. سلام به محضر شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم، ارادتمندان به ساحت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم امشب این توفیق رو دارم که در محضر شما چهره های نورانی، دلدادگان و عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آستانه ایام حزن و سوگ حضرت زهرا سلام الله علیها، به یاد دوست عزیزم، یار دیرینه دیریافتم، مرحوم غلام علی رنجبر گل محمدی و استاد عزیز رحمت الله علی، حضرت آیت الله اسد احمد نجفی در محضر شما عزیزان بزرگوار باشم. موضوعی رو طرح میکنم که این موضوع نوعی پیوند داره با اون چه که میخوام در باب این دو شخصیت و به ویژه شخصیت عزیز بزرگوار رنجبر گل محمدی خدمت شما طرح بکنم. این سوره‌ای که خوندم من در آغاز یه حکایتی داره که این حکایت این گونه بود که من اولین بار که محضر این بزرگوار رو درک کردم در محل کار شهید رجایی بود. تازه من اومده بودم در وزارت آموزش پرورش، یه مجله‌ای بود به اسم مجله تربیت که البته هنوز هم هست. محل مجله تربیت جایی بود که قبلا شهید بزرگوار شهید رجایی در اونجا دفتر کارشان بود. یه میز بزرگی بود که این میز به اندازه دو تا میز معمولی که هست، میز بسیار ساده‌ای بود. زیر شیشه این میز شهید رجایی این آیه قرآن رو گذاشته بود که فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. مفهوم این آیه روشنه، وقتی از کاری فارغ شدید بلافاصله کاری بزرگتر رو آغاز کنید. فَانْصَبْ به مفهوم کار سخت و دشوار هم هست، چون تراز انسانهای فرازمند رو به انتخاب راه‌های سخت و دشوار می‌شود شناخت. افضل الاعمال احمزها، اون با فضیلت ترین کارها اونهایی هستند که سخت‌ترن، عرق‌ریزی بیشتری دارن، رنج و دشواری بیشتر است. راه حق هم خصوصیتش همین است که سختی داره. ان امرنا صعب مستصعب، راه ما راه سختیست. گفت عاشق چو شدی تیغ به سر باید خورد، زهری که خوری همچو شکر باید خورد. هرچند تو را در جگر آبی نبود، دریا دریا خون جگر باید خورد. این راه راهیست که در آغاز و در بدایت کمی آسان نماست، اما وقتی در این راه قدم گذاشتید، گفت چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. وقتی آدم اومد تو این راه میبینه که چقدر سختی ها و دشواری ها هست و چقدر ریزش ها اتفاق میفته، همچون که در این مسیر رویش ها هم فراوان است. در حرکت حضرت ابا عبدالله در این حرکت هشت روزه کل نهضت حضرت ابا عبدالله شما این رو میبینید. وقتی شما از مکه هم پای حضرت ابا عبدالله حرکت بکنید روز هشتم ذی‌الحجه تا دوم محرم که برسید به کربلا، ببینید از 4000 نفر تقریبا همراه فقط 600 نفر به کربلا میرسن. و به تعبیر امام محمد باقر علیه السلام روز عاشورا یاران حضرت ابا عبدالله 145 نفر بیشتر نبودن. از همین 145 نفر هم یه چند تاییشون پیمانهای ویژه‌ای با امام بسته بودن، مثل ضحاک ابن عبدالله مشرقی که به امام گفت من تا پای جان هستم، یعنی دیگه وقتی جان به میان آمد من نیستم، و همین کار رو هم کرد. آخرین لحظه ها جنگید، امام هم تشویقش کرد، تحسینش کرد، بعد سر اسبش رو کج کرد و از صحنه کربلا دور شد. آدم عاقلی بود ولی عاشق نبود. بعد اینجا نمی گفت که من مثلا تا آخرین لحظه می جنگم، بعدم وقتی دیگه دیدم امکانی نداره میدان رو رها می کنم. می گفت اماممو نباید تنها بگذارم. این اندیشه که این اندیشه عاشقانه است در او نبود. راه سخت و دشواری است. آدم ها وقتی در این مسیر قدم می گذارن اول تصورشون اینه که راحته، اما عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. هر که نمیتونه این راه رو بیاد، آره اون که اهل نیست، شایستگی ندارد، در این دریای بی پایاب نمیتونه قدم بگذاره، راه رو کج کند و برود. من برگردم به قصه. این میز بود و زیر این شیشه این آیه قرآن از سوره انشراح گذاشته شده بود. من روز اولی که وارد شدم دیدم پشت این میز یه نفر نشسته است، حال خوشی داره. این حال خوشش مرا واداشت دوباره در رو ببندم و برگردم. گفتم بگذار تو اون دنیای خاص خودش که هست باشه. صدام زد نه بیا. نه من او رو میشناختم نه او مرا میشناخت. من شاید با نامش آشنا بودم ولی او رو ندیده بودم. و تو همون اولین دیدار در مغناطیس وجودی او من خود رو گم کردم، خود رو نیافتم دیگه. بعضی هستن اینجور هستن، چنان ربایش دارن، چنان جذبه دارن که وقتی شما در معرض وجودی اونها قرار میگیرید شما رو با خیش همراه میکنن، شما گم میشوید و در این گمشدگی خود رو پیدا میکنید. انسان برای یافتن باید گم شود. وقتی گم شدی یافته میشوی. اونگاه که بر خیش خط میکشی خداوند خط پررنگی دور تو میکشد و تو رو شاخص و برجسته میکند. اونها که تلاش میکنند دیده شوند دیده نمیشوند، و اونها که سعی میکنند دیده نشوند خداوند اونها رو بارز میکنه، اونها رو شاخص میکنه، اونها رو در دلها و قلبها می نشاند. این کسی که نشسته بود و حال خیلی خوشی داشت تو اون لحظات کسی نبود جز همون رنجبر گل محمدی. من اون لحظه با ایشون آشنا شدم و بعد من گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت دارم قصه می نویسم، دارم داستان می نویسم. و من اینجا با ایشون آشنا شدم و چشمم هم این که افتاد به این آیه فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ، این باب یک گفتگو شد. باب گفتگوها از همینجا شروع شد که حالا فراغت چیه؟ نصب چیه؟ یا نصب چیه؟ و بعد دیدم که ایشون کجاها داره سیر میکنه، چه چیزها یافته است. با اینکه اهل گفتگو بود اما سکوتهای بزرگ هم داشت. انسان ها وقتی بزرگ می شوند کمتر واژه به کار می برند. آدم های پر واژه آدم هایی هستند که حقیقت رو در نیافتند. اونها که به حقیقت می رسند به سکوت می رسند. گفت رود را نعره از آن است که از بحر جداست، هر که با بحر در آمیخته خاموش شود. اونها که می رسند به این پیوستگی کمتر سخن میگوین، بیشتر با چشمشون ممکنه حرف بزنن، با حالاتشون با شما گفتگو بکنن. این رو هم عرض کنم که همون موقع من این جمله رو گفتم که امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید ما از مرا احد شیئن الا زهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. انسان هیچ چیز رو پنهان نمی کند مگر اینکه اون رو در صفحه وجه خودش تو این چهرش آرام آرام نشان میده، یا وقتی که زبان باز می کند. من که الان اومدم خدمت شما که فکر کنم دومین باری است که من توفیق پیدا می کنم در این حسینی حضور پیدا بکنم، اون زمان با حضور خود اون عزیز بزرگوار سفر کرده ما بود، من واقعا این نکته رو و اونجا هم مطرح کردم که چشمهای ما پیک وجودی ما هستن، مانیتور شخصیت ما هستن. چشم عشق آلود حاج غلام علی که دیگه حالا بعد ما یه صمیمیتی با هم دیگه پیدا کرده بودیم، چشم غسل داده ای بود. گفت غسل در عشق زدم که اهل طریقت گوین پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. یه چشم غسل کرده داشت. خوش به حال اونها که چشمهای غسل کرده میابن، چشمهای شناور، جمود العین من قسوت القلب، چشمی که نتواند عشق بریزد ترجمان قلبی است که یه پاره سنگ افتاده در میانه سینه است، یه چغندر دل نیست، دلی که ترک بر ندارد، دلی که بلد نباشد عشق بریزد، این دل نیست، این سنگ است. جمود العین من قسوت القلب. و دیدم داره عشق میریزد، من شروع کردم حرف زدن. اولین جلسه است، گفتگوها، و زمینه ای شد که بعد از اون دیگه ایشون هر داستانی رو که اونجا می نوشت و من تازه وارد فضای این مجله بودم، داستانش رو بیاره برای من بخواند. واقعیت اینه اون موقع من خیلی با اسلوب داستان و مباحث حوزه تکنیکی و فنی داستان خیلی انس و الفت نداشتم، می خوندم داستان مثل خیلی ها که داستان می خونن، اما ممکنه مباحث هنری و فنی داستان رو ندونن. اما خب تو این گفتگوها باعث شد که کم کم من به این نکات برسم. به ایشون که معمولا آزرده خاطر میشد همیشه وقتی دیگران می اومدن و قصه ایشون رو رد میکردن، یا اینقدر از قصهش میزدن که این داستانی که مثلا 10 صفحه ایشون نوشته بود تبدیل میشد به 4-5 صفحه و بعد اصلا اون خصوصیتش رو، اون روحش رو از دست میداد. من همیشه به ایشون میگفتم دوست عزیز من، امام حسین وقتی خواست حرکت بکنه از مکه به سمت کربلا 9 اصل مطرح کرد، 9 اصل، و گفت هر که با من است باید این 9 تا اصل رو رعایت کند. همه ما که میخواییم حسینی باشیم باید به این 9 تا اصل وفادار باشیم. الان امشب نمیتونم من روی این اصول صحبت بکنم، ولی اولین اصل اینه که ان الحلمه زینه، زیبایی در ظرفیت سازی است. حلم، اصل معنای حلم به معنی ظرفیت ساختن است، سعه وجودی دادن به خوده. و من اونجا به حاج غلام علی گفتم همین آیه که الان زیر این شیشه میز قرار گرفته، خداوند وقتی داره فهرست داده های خودش رو به پیامبر برمی شمرد، اولین چیزی رو که برای پیامبر طرح میکند این است که الم نشرح لک صدرک، من شرح صدر به تو ندادم. راه رو با شرح صدر میشود رفت. سینه های بسته همیشه بنبست مییابند. اونایی که سینه باز میکنن، اونایی که بلدن آغوش باز بکنن، چنین کسانی هستن که مقصد رو در بدایت راه در مییابند. این نکته که دارم عرض میکنم دقت کنید برادران عزیز، خواهران بزرگوار من، تا میتونید آغوش باز کنید، این دستاتون رو نبندید، حضرت ابا عبدالله در راه که داره میره به سمت کربلا به هر کی میرسید از آن دور میگفت اتنو منی اتنو منی، بیا تو بغلم، بیا تو بغلم. وقتی که یزید ابن سبیت از بصره حرکت کرده با بچه هاش، بگن امام چنان حرکت میکرد که گرد و غبار از پس عبای حضرت ابا عبدالله برخواسته بود که این نهایت اشتیاق رو برای پذیرفتن دیگران داره. خودش رحمت کند، به قول حاج قاسم اینقدر نگیم این چپ این راست این اونجوری اون اونجوری، کم حذف نکنیم، باز کنیم آغوش خودمون رو، بپذیریم دیگران رو. ایشون وقتی خوب آزرده خاطر میشد، مثلا یه مقدار اذیت میشد و اینا، بعد ما با هم دیگه که صحبت میکردیم یه آرامشی پیدا میکرد. من همیشه میگفتمش که نمیفهمم تو کی گریه میکنی کی میخندی، چون گاهی وقتا آمیزه لبخند و بکا بود. اگر کسی از شما بتونه بگه این آمیزه لبخند و بکا کجای آثار این بزرگوار است، میتونه برسیم حالا به این نکته دومی که میخوام اشاره بکنم. هنوز من به بحث خودم نرسیدم، شایدم در همین بحث بمانم. یه برحال این مدت دیگه ما با هم محشور بودیم، گاهی تا حافظ میخون، خب خیلی ارادت به حضرت حافظ داشت، خیلی غزلیات رو هم خوب میفهمید. این حافظ کربلایی هم که لابد دوستان عزیز باید دیده باشن، امیدوارم انشالله زودتر چاپ بشه و این در اختیار همگان قرار بگیره. حافظ کربلایی این ارادت ایشون رو به حافظ بیان میکرد. گاهی تا ما مینشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم، قدم میزدیم، یه فضای خیلی باز و وسیع و خوبی در اختیارمون بود که ما میتوانستیم گاهی وقتا یک ساعتی با هم دیگه قدم بزنیم و گفتگو بکنیم و بیابیم. اینم که توصیه میکنم سعی کنید همیشه یافته هاتون رو تو نشست ها جستجو نکنید، تو قدم زدن ها. از سلوک پیامبر، سیره پیامبر اگر بخونید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی اوقات پیغمبر در راه رفتن آموزش، مسیح که اصلا اینجور بوده، حضرت مسیح همش در حرکت و در راه رفتن آموزش میداد. گاهی حتی دریافت های بین راهی و در حرکت یه چیز دیگری است، متفاوت با وقتی که ما نشستیم. این حالا یه دست بحث های فنی روانشناختیه که الان من نمیخوام وارد این قضایا بشم. گذشت یه مدتی که دیگه ما با هم دیگه انس و الفت داشتیم، گفتگو میکردیم، حتی گاهی وقتا حالا مباحثی مثل مباحث سیر و سلوک مثلا مطرح میشد. خب ایشون هم دست پرورده استادان بزرگ بود. یکی از ویژگی های استاد رنجبر گل محمدی استاد دیدگی ایشان بود. خداش رحمت کند، مرحوم علامه محمد تقی جعفری درباره یکی از این شخصیت های خیلی مشهور روزگار ما وقتی صحبتشون، من اشاره نمی کنم، البته شما بدون اشاره هم در میابید، می گفت که ایشون استاد ندیده است. ایشون استاد دیده بود. ایشون خب خیلی را درک کرده بود، محضر مثلا دولابی بزرگ رو ایشون درک کرده بود و میشناخت و به هر حال ارتباط های نزدیک داشت با بسیاری از اهل دل. به شکل پنهان ایشون ارتباط داشت و دستور می گرفت. حالا اینا رو یک مقدار من آرام آرام متوجه می شدم تا یه روز یه اتفاق افتاد. این اتفاق جهان حاج غلام علی رو عوض کرد و اونم این بود که یک رؤیای صادقه برای ایشون اتفاق افتاد. دوستان عزیز میدونن ما چند گونه رؤیا داریم. یه دست رؤیا داریم یا خوابهایی داریم که در بیان قرآن به اونا از غاس احلام گفته میشود. از غاس احلام اون خوابهای بی سر و تی است که خیلی وقتا هم مثلا برای ما اتفاق میفته و معمولا حالا یا محصول هیجانهای روز، باستاب روز، یا حالا ممکنه احیانا معده پر باشه، و یا ممکنه گاهی تا خود فضای رخت خواب آدم زمینه اون خواب رو فراهم بکنه. این از غاص احلامه. اما یک دست رؤیا داریم که بهشون میگیم رؤیای رحمانی یا رؤیای صادقه. رؤیای صادقه گاهی وقتا جریان زندگی آدم ها رو تغییر میدهد. این رؤیا 1/36 شب پیغمبریست. نگر خواب را بیهوده نشموری. یکی رتبه دانیز پیغمبری، به قول حضرت فردوسی، حکیم فردوسی، نگر خواب را بیهوده نشموری. و شما فضای قرآن رو که باش آشنا هستید میدونید چقدر ما خواب داریم. رویای حضرت ابراهیم، رویای حضرت یوسف، رویای خود پیغمبر عزیز ما. ایشون صبح بود، من هیچ وقت فراموش نمی کنم این صحنه را. اول صبح بود، شاید مثلا نزدیکای ساعت 7:07، من دیدم ایشون اومد برافروخته بلند بلند گریه می کرد، بلند بلند. من دعوتش کردم بریم تو همون اتاق. این یه اتاق دو قسمتی بود، اون قسمت کوچکش همون جایی بود که میز شهید رجایی بود. اومد نشست، رسمش همین بود، هر وقت می اومد میز رو می بوسید، گاهی وقتا دو رکعت نماز می خوند، شاید همیشه می خوند، من متوجه نبودم، دو رکعت نماز می خوند کنار اون میز به احترام شهید، و بعد می نشست اون کنار میز و شروع می کرد به کار کردن. که بعدم منم از اون میز خیلی استفاده کردم، 2-3 کتابم رو پشت اون میز من نوشتم، صفحه‌ای داشتم که ایشون هم خیلی اون صفحه رو دوست داشت، اون مجله تحت عنوان گلبرگ‌ها. من جملاتی می‌نوشتم کوتاه، نه شبیه کاریکاتور، جملاتی که اگر این کتاب گلبرگ‌ها و تافای بنده رو شما ببینید، این جملات بخشش هم گاهی حتی مشترک بود، یعنی منم یه دریافت‌هایی می‌کردم و اینا رو با ایشون در میون می‌گذاشتم، ایشون انتخاب میکرد، اون بخشی که انتخاب میشد در مجله میومد. ایشون اومد گریه کرد، نشست، منم گذاشتم تا یک مقدار آرام بشه. گفتم چی شده؟ گفت دیشب خواب عجیبی دیدم. شاید این خواب رو اینجا هم برای شما تعریف کرده باشه. گفت دیدم که در جمکران هستم، یه جمعیتی هستن دارن میرن خدمت حضرت امام، منم تو اینا هستم. خب اونایی که اون روزگار رو در کردن میدونن، کسانی که به دیدار حضرت امام میرفتن صف میبستن، میومدن مثلا دست امام رو میبوسیدن و بعد میرفتن. منم یک بار این توفیق رو داشتم. بعد گفت کریرم منم تو این صف بودم، رسیدم به امام، تا رسیدم به امام دیدم امام روشو از من برگردون. اینو که ای داشت میگفت الان تو حق حق گریه هاش داشت این رو برای من بیان میکرد. گفت روش امام برگردان. گفتم آقا من چه کردم؟ دیدم رو رو برگردوند. یه چیزی بود که من مدتی بهش میگفتم و حالا دیگه از اینجا خیلی جدی شروع شد. گفت امام برگشت و به من گفت که صاحب نظران شرح قضا را ننوشتند. این خواب ایشون ها تو این کتابهاش، اگر احیانا الان اینجا باشه شما میتونید تو این کتابا در مقدمش به اسم بنده هم اشاره کرده، این شعر رو میتونید ببینید. خب معمولا کمتر اتفاق میفته ما در عالم خواب شعری رو بشنویم و این شعر در حافظه ما بماند. گفت صاحب نظران شرح قضا را ننوشتند، اندوه دل امت ما را ننوشتند. یه بیت دیگه هم داره، الان میتونید بعداً اگر کسی هم خواست بخونه اینجا. منم اینقدر تحت تأثیر این فضا قرار گرفته بودم که همونجا پشت میز نشستم 5-6 بیت اضافه کردم، که این 5-6 بیت رو ایشون در کتاب آورده و اشاره کرده. گفتند و سرودند و نوشتند و گذشتند. من بعد مثلا تو این شعرم گفته بودم این سبزترین فصل خدا را ننوشتند. آره، یا این آمیزه لبخند و بکا را ننوشتند. این که گفتم آمیزه لبخند و بکا، این قصه از همون شعر شروع می شود. و من بهش گفتم امام ازت خواسته که شروع کنی خاطرات جنگ رو بنویسی. تو در جنگ بودی؟ تو یک امتیازی داری که کمتر کسی داره. موشک‌های اون چیه؟ گرم ابریشمی رو تو رفتی از چین آوردی که گزارش این سفر رو برای من یک بار نشست و بخش‌هایش رو مطرح کرد. چه گذشت تو دریا؟ چه دیدیم؟ چقدر زمان مثلا ما در آب بودیم؟ چجوری اینا رو مثلا آوردیم؟ این گزارش جبهه خودش رو برای بنده میگفت. من گفتم اینا رو بیا بنویس، این دیگه مال تو نیست، اینا متعلق به یک نسل است. همینجا هم دارم میام، چون حالا چشم دارم میگردانم میبینم یک کسانی هستن که احتمالاً برحال میشود گفت که اینا دوره یه جبهه و جنگ رو درک کردن. اینا رو باید منتقل بکنیم. ما ننویسیم، باجگونه خواهند نوشت، دیگران مینویسن. مازا بعد الحق الا الزلال. تو حق رو نگی، زلال به میدان میاد و او میدانداری خواهد کرد. کلونم شده، جای جلاد و شهید میگن عوض میشه. همین اتفاق. گفتم شروع کن بنوشتن، تو قلمت خوبه، قدرت داستان نویسید خوبه، قدرت تخیلت فوق‌العاده است، شروع کن به نوشتن. و ایشون شروع کرد به نوشتن. این البته ایشون قبلش دست به قلم داشت، شعر می نوشت. و بعد ما دیگه قصه‌مون رفت سراغ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دیگه ما با هم دیگه با هم عشق می ریختیم، با هم از کربلا می گفتیم، با هم گفتگو داشتیم، با هم شعر می نوشتیم و با هم همراه بودیم. یک دلداده عاشق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی هنرمندانه هم خودش مجلس داری می کرد. البته من واقعا اینجا شرمنده اون عزیز هستم که اگر گاهی وقتا تو مجلسی بودم دیگه ایشون مجلس رو مثلا به بنده می سپرد، می گفت دیگه من مجلس رو هرگز به خودش مثلا اجازه نمیداد. اینقدر این تواضع و خضوع و خشوع و خاکساری ایشون بود که میگفت من دیگه مثلا صحبت نمی کنم، شما مثلا صحبت بکنید. اما مثلا گاهی وقتا وسط صحبت کردن من یه چیزی می اومد، یه چشمه ای اومد، داشتم درباره حضرت علی اصغر من یه جایی صحبت می کردم، دیدم یه دفعه از جاش بلند شد وسط مجلس، یه لیوان آب دستش بود، ته لیوان یه مختصر آبی بود. گفت چی میشد این آب رو به علی اصغر میرسوندن؟ چنان مجلس رو منفجر کرد با این حالی که داشت. من اون حالو نداشتم، ایشون خب اهل دل بود، اهل حال بود، مجلس رو اینجوری پیش میبرد. و ما گاهی تا روزها مینشستیم و با هم صحبت میکردیم. خب یکی از صحبتهایی که کردیم که میخواستم این بحثم باشه، از شما هم عذر میخوام اگر اندکی هم طولانی شد، یه مقدار شد بیشتر از وقتم من صحبت بکنم، این نکته رو فقط میگم که حیفه، چون ایشون همیشه به من میگفت که هر وقت جلسه ای باشه حتما یه حکمتی، یه درسی، من تعبیر آموزه رو به کار میبردم، یه آموزه‌ای توی اون مجلس باشه. الان هم که میخوام طرح بکنم واقعا شرمنده چهره هایی هستم که اینجا نشستن، دوستانی که صاحب نظرن. من برنامه های شما رو تعقیب میکنم، گوش میدم، تفاسیر سوره ناس و اینا رو من کامل گوش سپردم. استادان بنده اینجا هستن، من از همه شما واقعا عذرخواهی میکنم که این طرح بحثو میکنم. این بحثی که الان میخوام خدمتون طرح کنم فقط اشاره است، تیتر میخوام خدمتتون بدم، چون این بحثی بوده که من با ایشون داشتم و بعدا خدمت حضرت آیت الله رحمت الله علیه اسید احمد نجفی، که هم در تهران هم در شیراز ما با هم بودیم، حاج غلام علی هم با ما بود، ایشون ما با هم دیگه با ایشون بودیم و بحث داشتیم. و من از اونجا سفر کردم مشهد، رفتم خونه این بزرگوار که روزه خاصی داشت. نمیدونم از شماها کسی روزه ایشون رو دیده، مجلسی ایشون رو دیده بود یا نه. همون دم در ایشون می نشست با متواضعانه درست و فقط حال خودش رو با اون مجلس تنظیم میکرد. حالا من نمیخوام الان برم اونجا و اون نکته رو مطرح بکنم. این بحث یک بحث مشترکی بوده که یه مثلث سه‌ضلعی داره: رنجبر گل محمدی، آیت الله نجفی و بنده. و اون بحث این بود که اگر خداوند در قرآن گفته ما جهان رو در 6 روز آفریدیم، آیا انسان هم در آفرینش خودش یک جریان 6 روزه دارد یا ندارد؟ یعنی سوال از کجا شروع شد و این بحث با ما در گرفت. و من بعدن رفتم دیدم که شیخ بهائی رحمت الله علیه اشارتی تو این زمینه داره. ما رسیدیم به این که همچنان که هستی 6 روز در 6 روز فی 6 ایام در 6 دوره شکل می گیرد، زیست انسانی هم 6 دوره دارد، یا همه ما 6 روز داریم. این روز، اولین روز یوم المولود است. یوم المولود. من بعدن 6 تا رو که گفتم سوال میکنم ببینم خوب شما به حافظه می سپارید یا نه. یوم المولود، اون روزی که متولد می شوید. ولادت خیلی مهمه. بعضی اصلا محصول ولادت خودشون هستن. من مدتی در کرمان در منزل پدر حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، شهید حاج قاسم، یه گروهی رو جمع کرده بود که اینا دوره آموزشی ببینن و تاریخ شفاهی بنویسن. ایشون یه فرمی رو تنظیم کرده بود، وجه فرهنگی حاج قاسم پنهان مانده، کمتر مطرح کردن. خیلی کار شگفتی است. یه تعداد دختر و پسر جوان که همه سنشون مثلا 18 19 تا حد اکثر 25 سال بیشتر نمیشد، جمع کرده بود تو این خونه. به هر کدام یک رکوردر داده بود، یه از این ضبطای کوچک داده بود، گفت برید سراغ پدر و مادر شهدا، اینا رو ما داریم از دست میدیم، هر کدام یک گنجه، تعبیری که بعدا در کلام مقام معظم رهبری هم شما شنیدید. گفت برید و از ولادت سوال بکنید. این تعبیر ایشون بود. هیچ شهیدی شهید نمی شود مگر اینکه بذر شهادت او در ولادتش باشد. این ولادت خیلی نکته مهمی است. اینه که ما در آیه 33 سوره مریم سلام الله علیها این نکته رو داریم که و السلام علی یوم ولدت، روزی که متولد شدم. این سلام داده میشه به روز ولادت. مهمه این که بین همه عناصر و سازه ها در شکل دهی شخصیت انسان مؤثرن. من هم عذرت بخوام هم میتونم عذرخواهی نکنم. حاج قاسم این فرمی رو که تهیه کرده بود گفته بود بپرسید از شب ازدواج، از شب زفاف بپرسید، ببینید چی بوده که این شد شهید. خیلی عجیب بود گزارش هایی که اونجا جمع کرد. اینا همه اسناد موجوده که از گفته بودن ما برای این یکی بسم الله گفتیم. این محصول یه لقمه ای بود که از مجلس امام حسین دریافت کرد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینا همه موجوده. من میرفتم یه آموزشی میدادیم اونجا و این بچه ها رو آماده میکردیم چجوری سوال کنن، چه مسائلی رو جمع آوری کنن. اما این فرم خود حاج قاسم شکل داده بود. یوم المولود مهمه. ما هممون وقتی متولد شدیم گریه کردیم، گفت ولدت باکیان و ناس ضاحکا. تو وقتی به دنیا آمدی می گریستی و همه به شکرانه ولادت تو می خندیدن، خوشحال بودن. فجتهد به ان تموت ضاحکا و ناس باکیا. حالا بیا یه کاری بکن که وقتی می روی تو بخندی. حدیث مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد، به قول اقبال. یه کاری بکن اینجوری. یوم المولود، بخشی از این حرفا که دارم میزنم حرفای حاج غلام علیست، رنجبر گل محمدی. یوم دوم یوم المفقود است، یوم المفقود، روزی که از کف رفت. این روز گذشته ما باید روز برنامه ریزی برای امروز ما باشد و امروز ما برای فردا. من یک کتابی دارم به اسم ایستاده بر قله فضیلت ها برای حضرت ابوالفضل لباس. من دو کتاب برای حضرت ابوالفضل نوشتم، یک کتاب از ماه در آب و دومی ایستاده بر قله فضیلت ها. 34 فضیلت ابوالفضائل را از زبان 6 تا امام مطرح کردم. بسیار از اینا گفته نمی شود. یکی از این ویژگی های حضرت ابوالفضل رو که مولا صاحب الزمان هم اشاره می کند و در بیان امام سجاد علیه السلام هست اینه: الاخذ من امسه لغده. خیلی توصیف شگفتی است برای حضرت ابوالفضل. الاخذ من امسه لغده، از دیروزش برای فردایش بهره گیری می کرد. من تعبیرم اینه: دیروز برنامه ریزی، امروز اجرا و اندوخته برای فردا، ساختن فردا و فردا سازی از امروز. این خیلی مهمه، چالش های آینده رو ما ببینیم و بسازیم. حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه مجلس تفسیر داشت. یه بار وقتی نشسته بود خدمت پدر بزرگوارش، دست مبارکتون در نکنه، وقتی نشسته بود خدمت پدر بزرگوارش امیرالمومنین و میخواست بره الان کلاس تفسیر، آیات قرآن رو خدمت پدر داشت میخون. امیرالمومنین فرمود: دخترم، دوست داری این آیاتی رو که الان خوندیم، که آیات سوره آل عمران بود؟ میدونید در شب عاشورا حضرت ابا عبدالله آیات سوره آل عمران رو میخوند. البته به گمان من از اول شب شروع کرده بود قرآن خوندن و الان رسیده بود به آل عمران. به آل عمران رسیده بود. آیات آیات صبر بود. شروع کرد امیرالمؤمنین درباره این آیات صحبت کردن. حضرت زینب هم مشتاقانه گوش میداد. با یه شیب ملایمی این آیات صبر رو رسوند به کربلا. گفت: دخترم، شبی خواهد رسید که این آیات را از زبان برادرت خواهی شنید، شبی که فردایش تو زانو خواهی زد و برادرت حسین را در مقابل چشم تو سر خواهند برید. اون روز چه خواهی کرد؟ حضرت زینب برگشت خدمت پدر بزرگوارش، این جمله را گفت. گفت: یا ابا اعرف ذلک، کربلا رو برای من توضیح دادی، من تمام اینا رو میدونم. یا ابا اعرف ذلک، همه اینا رو خودم بلدم. اخبرتنی بهی امی، همه اینا رو مادرم برایم گفت. کی تو هیه اونی لغدی، تا مرا برای آینده آماده کند. امروز میگن آینده پژوهی و آینده ساختن و هزالا، برای چالش های آینده داره دخترش رو، دختر 5 سالش رو. حضرت زینب سلام الله علیها در لحظه شهادت مادر 5 سالشه، این دختر رو زانوش نشونده و داره کربلا رو براش توضیح میده تا او رو برای آینده آماده کنند. ما چقدر نسل امروز رو برای آینده آماده میکنیم؟ صحبتم رو جمع کنم: یوم المفقود، روز گذشته. سوم یوم المورود، روزی که ما واردش میشیم، یعنی همین امروزی که داریم، که همه سرمایه ما همین امروز است. به قول سهراب سپهری، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. این اکنون تو باید دریابی. ما فات مزا و ما سیعتی کف این، قم فقتنم فرصت بین الادمین. این شعر از حضرت علی علیه السلام است. گذشته گذشت، آینده هم معلوم نیست. برخیز این فرصت بین دو آدم رو دریاب. یوم المورود، روزی که ما داریم الان واردش میشیم. و بعد یوم الموعود، یوم الموجود، روزی که درش هستیم. یوم المورود، ببخشید، روزی که داریم به سمت اون حرکت میکنیم و واردش میشیم، یعنی فردا، آینده. و بعد یوم الموعود. یوم الموعود لحظه های مرگ است. یوم الموعود و بعد یوم الممدود، روزی که بی پایان است، آخرت. خودمون رو برای همون آماده کنیم. امیدوارم که انشالله ما قدرشناس این چهره باشیم. خداوند توفیق داد به این بزرگوار، ثمرات وجودیش فراوان شد و امیدوارم که انشالله همه شما که اینجا میراث بانان ارزش‌های این بزرگان هستید، هم اونها رو خوب حفظ کنید و هم خوب انشاءالله به آینده برسانید. گفت دیگر بس از هرچه خدا حافظ تو شد، ای دل از این به بعد خدا را تو حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی